بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. 23 مهر 1401 شنبه، بحث اصول. بحث ما در تجری تقریبا تا حالا سر ماهیت تجری رفت. این تجریه چیه؟ مقومش چیه؟ و به چی میگیم تجری؟ و اجمالا اون ملاک در قبح، حرمت یا عقوبت چیه؟ ظاهرا 4 تا 5 تا قول اساسی داریم که این 4-5 تا رو یه قدی باید مرورش کنیم، بعد بسیم سراغ ادله ای که اجمالا براش ارائه کردم. مشهور فقها، مشهور یعنی اصولیون، میگن که تجری مثل معصیت حرامه. ادله هم براش ذکر میکنن، کل ادله رو یه قدی باید با هم دیگه به همین اعتبار مرور میکنیم و ببینیم که های ادله شون اجمالا درست هست یا نه. عمده ادله هم که برمیشوریم همینه، یعنی اگر ادله حرمت، اگر بحث ادله براءت از عقوبت باشد، به تناسب همینجا با هم مرورش میکنیم. عبارت رو یادم میاد، عبارت رو کنم مرحوم، حالا اینجا ندارم، یعنی تو این فایل نشون نمیدم، اشتباه نکنه، عبارت مرحوم آخوند. قد عرفتم اینو بعدمون سر اینی که آیا این قول مشهور، قد عرفت انه لا شبهه في ان القطع يوجب استغاق العقوبه على المخالفه والمثوبه على الموافقه في صورت الاصابه. این که بحثی نداریم، قطع به یک کاری دارم حرام است مرتکب نشدم، حلال است مرتکب شدم، واجب هست این که طبق روال اگر واجب و مرتکب شدم یقین داشتم و بود، خب ثواب. واجب حرام بود مرتکب نشدم، واجب بود حرام بود مرتکب شدم، این طبق روالش معلومه و سلام، هیچ بحثی نداره. ولو این که میفهمید لا شبهه فی ان القطع یوجب، قطع موجب نمیشه، بحث یعنی این تعبیر شده قدیری شاید مرادش هم نباشه، قطع موجب عقاب نمیشه، بیم حالا چون قطع داشتم رضا اگر زن هم داشتی همینه، اگر حتی بر اساس اصول عملی هم به این باور رسیدی بازم همینطوره. مهمش اینه که حجت داری که این کار وظیفت هست باید انجام بدی، انجام ندادی، اون چیزی که موجب عقاب و ثواب میشه قطع نیست، بیشتر اون تنجزه، بر من منجز شد، بر من فرض شد که اینو باید انجام بدم، و الا اگر این نباشد، یعنی اگر بحث تنجز نباشد، اصلا شما قطع و زن رو اصلا بذار کنار، من حرامی رو مرتکب شدم عقاب دارم، واجب رو ترک کردم عقاب دارم، من به قطع چی کار دارم؟ توی اجتماع همینطوره، توی فضاهای حکومتی اینطوریه، قطع داشتم به این که چراغ قرمز، چراغ سبز رد شدم، قطع برای من هیچ کاری انجام نمیده. حالا قطع داشتم یا قطع داشتم این آدم مثلا مسلمان کافر کشتمش، اینو قطع رو اعدام میکنن دیگه، یعنی اون قطعه برای من اون چیزی که اتفاق میفته، قطع موجب ثواب عقاب نیست، بلکه یا باید بگیم تنجز فعلیت بخشی برای من، یا بگیم نه نفس ارتکاب عمل. حالا چون از اینجا شروع کرده از قطع، میخوام بگم این گیره این وسط به تعبیری وجود داره، اما در این حال حالا فعلا بحث ما توی چون تجریه فعلا با این بخشش کار ندارم، اما این امتدادش معلوم میشه کجا میره. یعنی وقتی از قطع شروع میکنیم و میگه قطع موجب استحقاق عقوبت میشه، یعنی رابطه به قطع نداره، یا نفس العمله یا اون تنجز ناشی از اون یا قطع یا ظن یا اصل یا هر چیزی. لذا قد عرفت انه لا شبهه في ان القطع يوجب استحقاق العقوبه على المخالفه و المطلوبه على الموافقه في صورت الاصابه. اینم نکته سوم، اصابت بعد از اصابت که دست من نیست که، حالا من انجام میدم یه دفعه میشه، انجام میدم نمیشه. خب من که یعنی اصابت و عدم اصابت یک شرط متأخری است که بعد از فعل منه. من یه کاری انجام دادم که کارم خلاف بود یا درست بود بر اساس اون چیزی که باید انجام میدادم، حالا به یه شرط متأخری اتفاق افتاد که این شرط متأخر، و شارع هم با شرط متأخر نمیده بگه من این کار انجام دادی، اگر ثواب بود و یه اتفاق خارجی افتاد بعد انجام میشه. اصلا هیچ عملا قانونگذار این گونه قانون نباید جعل بکنه که بگوید که حالا اگر انجام دادی، اگر اتفاق افتاد شد، اگر یه قول سرباز دیگه برو تو جنگ بکش، برو تلاش ده بکن. میگه رفتم تلاش رو کرده موفق شدی؟ نه. اشکال نداره، چاره‌ای نداشتی، شکست خودی اشکال نداره چون چاره‌ای نداشتی. اما بگی آقا مثلا برو اگر به شرط اینکه بعدا موفق شدی پس کارت خوب بود، اگر نبود کارو باید انجام بدم. سرباز کارش سربازیه، حالا توفیق و عدم توفیق، اصابت و عدم اصابت، بس دیگه. یعنی میخوام بگم خیلی اینم نکته به تعبیر سو. حالا پیرو به این نکته داره فحل، چون فا هم داره دیگه، میگم ناظر به همونه. فحل یوجب استحقاقها ها فی صورت عدم الاصابه، آیا اگر نشد به خاطر تجری مثلا عقاب و ثوابه علت تجری به مخالفتی، استحقاق به خاطر تجریه و استحقاق المثوبه علل انقیاد به موافقته، این من رفتم که کار خوب انجام بدم اما نشد، خلاف در اومد، اولا یوجب شیئا، انجا این که نه الحق انه یوجب، اینش که نه، این تعلق میگیرد، این اون عقاب و اینا بهش تعلق میگیرد. چند تا دلیل داره که این چند تا دلیلش باید با هم بحث بود، فعلا نمیخوام به دلیلش بپردازم، اون اصل ملاکش رو. یک، لشهادت الوجدان به صحت مؤاخذته، وجدان حکم میکند که شما باید این رو مؤاخذه کنید. حالا این وجدان چیزی غیر از عقله؟ وجدان چیزی غیر از بنای عقلاست؟ آیا فطرته و فطرت غیر از اونه؟ اما اجمالا حالا بعضا همینجوری گفتن دیگه، یا اینکه همون دلیل عقله، حالا به نظر من همون دلیل عقله، چیز اضافه داری نیست. اما اینکه اینجا آیا اون وجدان مؤاخذه میکنه؟ وجدان یه چیز انگار اینو میخوام بگم فطرته، مثلا میگه نیاز عقل، وقتی میگه استدلال داره، استدلال میگه، اصلا به استدلال چیکار داره؟ به هر کی بگی میفهمه دیگه، یعنی اون فطرت دست نخورده که عامی هم دارد، یه چنین چیزی دارن. اما اینکه حالا میگم بعدا به عقل ارجاع شده همین، اما اینجا که میگه لشهادت الوجدان، همین که میگه، یعنی میخواد بگه که دیگه اصلا معلومه دیگه، دیگه نیاز به بحث نداره که وجدان حکم میکنه، آدم کاملا میفهمه این رو. اما این که کاملا میفهمه، هنوز نمیدونیم که آیا وجدان حکم به عقوبت میکند، حکم به مؤاخذه میکنه، یا حکم به ملامت میکنه. حکم به عقاب نسبت به اون خروجی میکنه، حکم به عقاب نسبت به اون عنوان مجرمانه میکنه، که قبلا با هم صحبت کردیم، عنوان مجرمانه نسبت به خدا، یعنی که من نسبت به اون تجری میکنم، عنوان مجرمانه نسبت به غیر خدا، اینکه من بیرون یه عنوان مجرمانه دارم، من عملی انجام ندادم، عمل اون خارجی رو انجام ندادم، اما عملا رفتم فضا رو مهیا کردم، به واسطه کار من فضا مهیا شد، اون اگه عنوان مجرمانه مهیا بشه بعد من نکشتمش اما تیر اسلحه رو گرفتم تهدید افتاد مرد. مثلا من مثلا یک صدای از خودم ایجاد کردم طرف مثلا کو افتاد پایین. اگر عنوان مجرمون تابع عنوان میگم از کار بین نده عنوان مجرمان محقق بشود یا نشود اون تابع ما نیست. اونجا هم وجدان نمیفهمه عنوان مجرمانه رو، اون تابع یک سری معیارهای دیگه است. یا نمیدونم اگه این پیروز کسی میگفت، کسی که خیلی عصه معمولا عصه بلند میکنه خیلی، میگفت رفته بودیم کوه یه جایی بود لب پرتگاه هم بود یه قدی وایسادیم، یه کسی وایساده بود، میگفت من عصم گرفت، میگفت اول اون بغل دستیمو بغل کردم بعد یه عصه کردم. گفت من ترقیم بود که به محض اینکه عصه کنم او هول میخوره ممکنه بیفته، منم که نمیتونم چرا عصمو بگیرم، میگم اول بغلش کردم بعد عصه کردم. حالا این نکته هست دیگه، یعنی این آدم قصدی ندارد که اون طرف رو بدرسونه اما همینجوری عصه میکنه. حالا اگه به واسطه این رفتار اون بیفته، خب الان این مثلا میشه گفت مجرم وجدان رو حکم میکنه، یا اگه این کاری که انجام داد مثلا همین وجدان رو جمع کرد که اول بیاد رو بغلش کن، اون بعد میگه خیلی تعجب کرد خود من رو برشه بغل کرد بعد. یعنی این اتفاق هست که گفت واقعا احساس کرد مولدی وقتی موقع اعتبارا خیلی بلند عطسه میکنه، هر کجا دیدیمش همینطوریه، یعنی کلبت خطرناکه مثلا اینجور عطسه کردن. میخوام بگم یعنی اولا که وجدان خیلی معلوم نیست که چه حکمی میکنه، عقوبت، ملامت نسبت به تجری، نسبت به فعل، نسبت به عنوان مجرمانه، نمیدونم این رو که به این سادگی نمیشه گفت حالا وجدان حکم میکنه به صحت لشهاده وجدان به صحت مؤاخذتهی و ذمهی علا تجریه، هم مؤاخذه هم ذم، نمیدونم کدومی که از این هست، علا تجریه و حد که حرمتهی لمولا، این که تجری کرده جرأت ورزیده. حالا مگه هر جرأت ورزیدنی حرامه؟ حالا من در قبال بچه در قبال بابا میگم آقا اینو نمیخوام، جرأت ورزیدن حتما دیگه، حالا من لغویش معلومه که اگر جرأت ورزیدن باشه حتما اون یعنی تجریه به ملاک تجری هر نوعش حرام باشه، نه مرحله داره پایین داره بالا داره، بعضی تجری ها میخواد حاکمیت طرف رو نقض کنه، بعضی وقتا میخواد این حکمش رو نقض کنه، بعضی وقتا میخواد این وسط این کار انجام نده، این هر کدومش فرق میکنه، ضرورتا به معنای تجری حرمت باشد نیست. و در حد که حرمت، حد که حرمت کو و حد که حرمت لمولا، حد که حرمت کرده، چه حد که حرمتی کرده؟ مثلا نسبت به خدا که اصلا حد که حرمت صادق نیست، حد که حرمت در جایی که میبینن میشنون بحث میکنن، من نسبت به خدا تو ذهن خودم یه کاری انجام دادم که تو خونه خودم چه حرمتی حد که حرمتی کرده، من حرمت خدا رو حدق نکردم. حالا این بحث رو بعدا مفصل خواهیم داشت که آیا حدق حرمت آیا تابع قصد یا نیست، عنوان خارجی هست یا نیست، در محضر دیگران باید باشد یا نباشد، اما اجمالا اینجوری نیست که بگیم حالا اینجا من تو خونم بود و فکر میکردم مشروب و رفتم و گرفتم و خوردم و نبود و بگیم من هرگه نه، اون جرأت ورزی نسبت به خدا هست چون عنوان مجرمانه برش منطبق بشه، اما حد حرمت ملوث اینجا اتفاق بیفته. ولی اینا باز با هم صحبت کنیم. این فایل خراب شد، من یه هر بار دارم. و خروج این رسوم عبودیته، از رسم عبودیت شارع از خارج شده. نهایتش اینه که اگر رسم عبودیت مثلا مولد موالیه، بقیه که نیست که، نیست بقیه رسم عبودیت نداره که، مثلا نسبت به اونا عبودیتی نداره، نسبت به دیگران مولای عرفی و نسبت مولای حکومتی و اسم نسبت به اینا اصلا رسم عبودیتی نداره که آقا من عرفی دارم یه حقوق میگم کارم انجام میدم، میخواستم اذیت کنم نشد، رسم عبودیت نداره که. و بازم اونجا متفاوت، رسم عبودیت هم ضرورتا نیست چون گاگیر داره دیگه، من وقتی به خاطر شیطون گیر داده یعنی واقعا طرف حالا مثلا فرض کنید طرف ازدواج نکرده، طرف مشکل شدید جنسی داره، زن پیدا نمیشه، حالا یه غلطی کرده مثلا، رسم عبودیت شوهر که نمیخواد به ببره که، همون موقع میگه آقا خدای ببخش من دارم غلط میکنم، ببخشید، اما دیگه توانم خارجه، رسم عبودیتم خارج نیست، یعنی خودش از عبودیت خارج نمیکنه. و دلیل دیگه ای که این وسط داره، و کونوگو به صدد طغیان، خب در صدد طغیان بودن مگه حرامه؟ در صدد خب نشد، میخواستم برم نشد، اینکه طغیانی، طغیان ممکنه حرمت داشته باشه، اما صدد طغیان که معلوم نیست که این وسط داشته باشه. و از موهو علال اسیان، میخواد یه کار حرام انجام بده، حالا اینجا آیا حکم به عقوبت میکنن، حکم به ملامت میکنن، حکم به... نمیدونیم چه اتفاقی میفته اینجا. لذا با این ادله اگه بخوایم سراغ پیدا، ممکنه نرسیم به اونجایی که باید برسیم، این ادله یا نسبت به مولا الموالی اصلا بقیه نیست، یا در جایی که در معرض دید باشد حد سازه باشه که خیلی وقت اینجوری نیست، بعضی وقتا اصلا نیتش مقابله نیست، بعضی وقتا سر جبر جسمی و فلان، خیلی از اینها ممکنه تجلی به معنای لغوی باشد، این علامه بر اون منطبق هم نشود، لذا عملا اون حرمته یا اونا ممکنه نداشته باشه. و و مدح او علا چشته و متو علا اقامتهی به ماهو و قضیت و بودیتهی من العزم علا موافقتهی و البنا علا توعته، اون طرف قضیه. لذا این که ما در تجری بگیم که آقا عقل این گونه حکم میکند، عقلم نه وجدان این گونه حکم میکند، معلوم است چنین حکمی بکند، یک تا چه حدی حکمی بکند، دو نسبت به چه شخصی با چه شرایطی حکم بکند، سه و عملا تجری به معنای لغوی به صادق میشه یا نه، تجری به معنای تابع قطع از یا تابع عدم قطع از اون. لذا این اصل این صورت مسئله معلوم نیست که محقق بشود. نهایت گفتم نسبت مولا الموالیه، نسبت به خداست که میداند، تازه همه اینها اون نکته محوری ما معلومه که باید عنوان مجرمانه داشته باشد، حالا نسبت به خدا یه جوره، نسبت به بیرون یه جوره، نسبت به هرچی، تجری خودش یه عنوان مجرمانه است، نسبت به خدا قیام کردن حالا ممکن نشده، نسبت به بیرون یه شکل دیگه است، اونم سر جای خودش. این قول اول که تقریبا مشهوره، یعنی مشهور عمدتا میگن که به تعبیری عقوبت دارد، عقوبت هم به ملاک عقوبت تجریه، نه به ملاک عقوبت عمل یا عقوبت اون خروجی کار. یه قدی ساعتی داره میگذاره، بعدیشون اطمالا نمیرسم، یه قدی عبارت رو هم بخونم و توضیح بدم و هم مرادشون رو بگم. قول عدم استحقاق تجری، عدم استحقاق عقوبت، قول به توقف که اصلا نمیدونیم چی کار کنیم، دو تا قول تفصیل هم داریم که این وسط در کجاها و با چک با چه ملاکی که آره این بذاریم این شاید برای بس بعد کنیم شاید اصلا ورود نمی کنم، میگه اصلا نمیدونیم تو مقام تجری چی کار کنیم، چون اصلا نمیشه و اصلا عملی چی کار کنیم، یعنی در مقام شک بگیم مولویت مولا اگر باشد خب اونجا باید قالب اعتیاد بشیم، مثلا اگر غیر مولویت باشد یعنی عرفی باشد بنای مثلا برای براءت، اونجاشون ورود در اصل نکرده، اما اجمالا میگه دو طرف قضیه داره، یکی بحث فاعلی بحث فعلی، از لحاظ فاعلی معلومه این مشکل داره، از لحاظ فعلی معلومه که مشکل نداره، اما اینکه کدومی که از این هاست، هر کدوم از اینا محل کلام میتونه واقع باشه، که از قضا مشکل هم همینه. حالا فرضم کنید که بگیم اعتیاد، حالا چیکار بکنیم؟ بالاخره بگیم این تجربه حرام هست یا نیست؟ کار بدون تجربه خوش مثلا محمد باقر.